ساعت 22 در تهران. اینجا رادیو فردا است. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر 11 شب از آبان ماه در یک شنبه شب ایران به شما سلام می‌کنیم. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن تا نیم ساعت آینده با شما هستم. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت حقوق بشر عراق روز یک شنبه تایید کرد که گروه خلافت اسلامی داعش 322 تن از اعضای عشیره سنی آل ابو نمر را در روزهای اخیر در استان انبار قتل عام کرده است. اجساد 50 زن و کودک نیز در میان اجساد مردان در چاهی در این منطقه پیدا شده. شماری از این افراد روز یک شنبه به قتل رسیدند. شیخ نعیم القاود از رهبران این عشیره به خبرگزاری ها گفته است که مکررن از دولت تقاضای دریافت سلاح کرده بودند تا در مقابل داعش بیشتر مقاومت کنند، اما اقدامی نشد. بنابر گزارش تلویزیون عراق، حیدر العبادی نخست وزیر در واکنش به کشتار افراد این عشیره روز یک شنبه دستور داد تا مواضع خلافت اسلامی در حوالی شهر هیت در استان انبار بمباران شود. یونسکو سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل تخریب میراث فرهنگی عراق را توسط گروه‌های افراطی و اشیگری توصیف کرد. ایرنا بوکو مدیر یونسکو روز یکشنبه در جریان دیدار از بغداد گفت این گروه‌ها هزاران معبد، اماکن و آثار باستانی عراق را که میراث فرهنگی بشری است نابود کردند و باید برای متوقف کردن آنها اقداماتی سریع انجام شود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرگزاری ها ایران گفت این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از مذاکرات سه جانبه وزیران خارجه ایران، آمریکا و خانم اشتون در روزهای 18 و 19 آبان در مسقط انجام می‌شود. قرار است بعد از آن مذاکرات دیگری میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 27 آبان 18 نوامبر در وین انجام شود. بر اساس توافق‌های قبلی مهلت طرفین برای رسیدن به توافقی جامع روز 3 آذر 24 نوامبر به پایان می‌رسد. انفجار انتحاری در یک گذرگاه مرزی هند و پاکستان در روز یکشنبه دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. رئیس پلیس ولایت پنجاب پاکستان به خبرگزاری ها گفته است که این انفجار در نزدیکی شهر لاهور در شرق پاکستان در میان جمعیت تماشاچیان رژه نظامی که هر شب هنگام بستن گذرگاه برپا می شود رخ داد. آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن و دو تن از رهبران شورشان حوثی را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد. آمریکا خواستار منع صدور ویزا برای این افراد توسط کشورها و مسدود کردن اموال آنها به دلیل تهدید صلح و ثبات یمن و ایجاد مانع در روند گذار سیاسی در این کشور شده است. آمریکا میگوید علی عبدالله صالح از بعد از سقوطش از قدرت در 2 پیش به یکی از حامیان اصلی شورشیان شیعه حوثی تبدیل شده و اکنون هم میکوشد با استفاده از آنها با ایجاد بی‌ثباتی و بی‌اعتبار کردن دولت مرکزی دست به کودتا بزند. دبیرکل حزب لیبرال یمن محمد عبدالملک متوکلی با شلیک گلوله‌ای در صنعا پایتخت کشته شد. دختر او به خبرگزاری فرانسه گفته است که فرد موتورسواری با تیراندازی به گردن پدرش او را روز یکشنبه به قتل رسانده و فرار کرده است. عبدالملک متوکلی از سیاستمداران و نویسندگان سرشناس یمن از زیدی‌های این کشور و رهبر حزب اتحاد نیروهای مردمی بود که بنابر گزارش‌ها نقش محوری در تشکیل ائتلافی از مخالفان علی عبدالله صالح در جریان اعتراض‌ها علیه او داشت. قتل عبدالملک متوکلی یک روز پس از امضای توافقی میان احزاب رقیب از جمله حزب او برای تشکیل دولتی از تکنوکرات‌ها در یمن رخ داد.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. تا 25 دقیقه دیگه با شما هستیم. در ادامه، قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی در زندان به 1 سال زندان محکوم شد.
اکثر سالها مربوط به این زمینه بوده که از چه کسی خط میگرفته، از چه کسانی، از چه کشورهایی و با چه کسایی ارتباط داشته.
روز جهانی پایان دادن به مسئولیت عاملان جنایت علیه روزنامه‌نگاران از مجازات.
روزیه برای یادآوری، روزنامه‌نگاران کشته می‌شوند، بیش از 90% پرونده‌هاشون حقیقت در آن روشن نمی‌شود و هیچ گونه دادرسی انجام نمی‌شود.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. دقایقی پیش وزارت کشور عراق بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد که در بمباران استان علمبار چند تن از اعضای داعش از جمله سخنگوی اون کشته شدند. ایلیا جزائری همکارم از اربیل از عراق با ما هست و جزئیات رو برای ما توضیح بده. ایلیا.
بله آزاده، همطور که گفتی وزارت کشور عراق بیانیه صادر کرد. در این بیانیه تأکید کرده که 47 نفر از اعضای گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در بمباران هوایی که توسط جنگنده های ارتش عراق در منطقه القائم در غرب استان الانبار انجام شد کشته شدند. به گفته وزارت کشور عراق یک کاروان نظامی کامل که قصد حمله به یکی از یگان‌های مهم ارتش عراق داشت در این حمله منهدم شده. البته این خبر رو هنوز منابع اسلامگرایان و منابع نزدیک به گروه خلافت اسلامی تایید نکردند، اما چند منبع عراقی این خبرها رو تایید میکنن و میگن هدف قرار دادن این کاروان گروه خلافت اسلامی طی یک عملیات امنیتی نظامی صورت گرفته.
و همطور در عراق بمونیم، دولت عراق هم در مورد یک عشیره سنی بیانیه داده، موضوع چیه؟
در روزهای گذشته خبرهایی داشتیم که عشیره آلبونمر، یکی از عشایر بزرگ سنی که مدت‌ها علیه گروه خلافت اسلامی در حال نبرد بود در منطقه هیچ در استان علمبار، هدف نسل‌کشی توسط گروه داعش قرار گرفته. اما امروز وزارت حقوق بشر عراق رسما این خبر رو تایید کرد و گفت 322 نفر از عشیره آلبونمر توسط گروه خلافت اسلامی کشته شدند. 50 تای اونها زنان و کودکانی بودند که جنازه‌هاشون در یک چاه آب پیدا شده به گفته وزارت حقوق بشر عراق. و این کشتار خانواده خاندان آلبونمر ادامه داشت. امروز شمار دیگری هم کشته شدند، تعدادشون هنوز مشخص نشده. تلویزیون عراق گفت حیدر العبادی رئیس جمهور این کشور دستور حملات هوایی به اطراف منطقه هیت رو داده در انتقام خون عشیره آلبونمر و نجات تعدادی از افراد این عشیره که هنوز زنده هستند. اما منابع محلی تایید نکردند که این حمله ها انجام شده باشه.
در نهایت هم یه سری بزنیم به کوبانی. گویا پیشمرگه‌ها در دو نوبت موفق شدن برای اولین بار در عملیات متنوعی با اسلحه سنگین شرکت کنند. آیا جزئیات بیشتری در این زمینه هست؟
در مورد جزئیات نه آزاد، در حقیقت جزئیاتی نیست به خاطر اینکه منابع اطلاع رسانی در داخل کوبانی کم هستن و شدت درگیری ها در روزی که گذشت به قدری بوده که امکان تماس با کسانی که در روی زمین در حال نبرد هستن نبوده. امروز شاهد که از سنگین ترین درگیری ها میونه گروه خلافت اسلامی و کردهای مدافع کوبانی بودیم. این به خاطر اینکه گروه خلافت اسلامی حمله ای رو به شرق و شمال شهر کوبانی داشته و همچنین جنگنده های اعتراف بیمونن 7 بار اطراف کوبانی رو بمبارون کردن و به همچنین که افتی برای اولین بار مدافعان کوبانی به توسط پیشمرگه های کرد از اسلحه سنگین و از توپخانه استفاده کردن.
و آخرین سوالم هم در زمان خیلی کمی که داریم، انفجار بغداد هست در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان، میتونی خیلی سریع توضیح بدی؟
یک انفجار دیگه اضافه شد آزاد، دقایق پیش بازی که انفجار دیگه ای صورت گرفت که در اون 8 نفر کشته شدن. در انفجار اول 12 نفر کشته شده بودند. این انفجارها همه در خیمه های عزاداری شیعیان هست که برای امام سوم شیعیان سوگواری میکردن. انفجار دوم مشخص نیست که عاملش چی، اما انفجار اول توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده بود.
متشکرم از ایلیا جزائری همکار من از اربیل عراق با ما بود. اما همچنان با رادیو فردا باشید تا وارد ایران بشیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و وکیل قنچه قوامی گفته که این شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی که در زندان اوین هست به یک سال زندان محکوم شده، اما دادگاه اون رو ابلاغ نمی‌کنه. وزارت امور خارجه بریتانیا هم نگرانی خودش رو از صدور حکم زندان برای قنچه قوامی اعلام کرده. از بنیامین صد بشنویم.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی میگوید که قاضی پرونده خانم قوامی حکمی را به او نشان داده که بر اساس آن قنچه قوامی به یک سال زندان محکوم شده. به گفته آقای علیزاده طباطبایی این حکم هنوز ابلاغ نشده است. آخرین نشست دادگاه غیرعلنی خانم قوامی 22 مهر ماه برگزار شد و او از تیر ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد و وکیلش تا پیش از دادگاه نتوانسته بود با او دیدار کند. اتهام قنچه قوامی تبلیغ علیه نظام است. قنچه قوامی که 30 خرداد ماه گذشته برای تماشای مسابقه والیبال مردان به ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و ساعتی بعد آزاد شد. او چند روز بعد به قصد پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد که دوباره بازداشت شد. هرچند که برخی مقام‌های سیاسی و رسانه‌های داخلی می‌گویند که اتهام خانم قوامی تبلیغ علیه نظام است و ارتباطی به تماشای مسابقه والیبال مردان ندارد، اما به گفته ایمان قوامی، برادر خانم قوامی، بازداشت او بیشتر تحت تأثیر دو ملیتی بودن خانم قوامی و اقامت بلند مدت او در بریتانیا و همینطور اقدام برای تماشای مسابقه والیبال مردان است.
همون اوایل هم فهمیدن که دو ملیتی هستش و این دو ملیتی بودن خیلی امکان تاثیری داشت به دستگیریش و بردنش به زندان و بعدن قنچه میگفتش که در بازجویی ها سوالات بسیاری درباره والیبال و اینکه فکر میکردن قنچه سازماندهی کرده اون کمپین والیبال رو، یعنی اکثر سوالات مربوط به این زمینه بوده که از چه کسی خط میگرفته، از چه کسانی، از چه کشورهایی و با چه کسایی ارتباط داشته، یعنی اینطوری بوده و در حالی که قنچه اصلا بازی آخر رفته و این تنها چیزی که ما میدیم به علاوه دو ملیت بودنش، خب اونم احتمالاً اینطور که قنچه میگفته تأثیرهایی داشته.
اکنون محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به اینکه 3 هفته از پایان دادگاه قنچه قوامی می‌گذرد، گفته با وجود اینکه به او گفته شده رأی موکلش صادر شده است، اما این حکم هنوز ابلاغ نشده است. وکیل قنچه قوامی می‌گوید که رئیس دادگاه حکم صادر شده را به او نشان داده که بر اساس آن موکلش به 1 سال حبس محکوم شده است. محمود علیزاده طباطبایی همچنین درباره اینکه آیا ملاقاتی با قنچه قوامی داشته می‌گوید، هرچند که او به عنوان وکیل باید با موکلش دیدار داشته باشد، اما این دیدار به دلایلی انجام نشده و او جز دادگاه ملاقاتی با قنچه قوامی نداشته است. از دیگر سو اما وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از صدور حکم 1 سال زندان برای قنچه قوامی شهروند بریتانیایی ایرانی از سوی دادگاه انقلاب تهران ابراز داشت. وزارت امور خارجه بریتانیا نگرانی این کشور را از روند دادرسی، محاکمه و زمان بازداشت خانم قوامی ابراز کرده است. ایمان قوامی، برادر قنچه قوامی، درباره اقدام دولت بریتانیا برای روشن شدن وضعیت خانم قوامی میگوید:
ما دوبار با مسئولان وزارت امور خارجه انگلستان دیدار کردیم. بعد از دیدار اول خود آقای دیوید کامرون موضوع رو با آقای روحانی در میان گذاشتن در نیویورک موقع سازمان ملل، همینطور آقای فیلیپ همند هم که وزیر امور خارجه انگلستان بودن با آقای ظریف در میان گذاشتن این مسئله رو، و بار دوم که با حدوداً بیشتر از 1 هفته پیش بود رفتم اونجا و صحبت کردم، گفتن که ما همه سعی تلاشمون رو میکنیم که این مسئله رو خاتمه بدیم.
پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول صادق آملی لاریجانی رئیس این قوه، گفته بود که بازداشت قنچه قوامی به دلایل ورزشی و تمایل برای دیدن مسابقه والیبال مردان نبوده و جنبه امنیتی داشته است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از فساد امریکا را جوان ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمی کند.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت آمریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای آمریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
حدود یه رو به دیگه میتونید بخش سوم این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. اما یک شنبه امروز که در ایران ساعت 22:15 دقیقه هست، نخستین روز جهانی پایان دادن به مصونیت عاملان جنایت علیه روزنامه‌نگاران از مجازاته. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای نوشته با بسیج افکار عمومی خواهان اعمال فشار بیشتر بر مسئولان حکومتی است تا آمران و عاملان این به گفته اونها جنایت به دست عدالت سپرده بشه. این سازمان به 10 مورد بارز از این دست در جهان اشاره کرده که گفته ابعاد و اشکال مجازات رو تصویری میکنه. در بین اونها پیروز دوانی، روزنامه نگار مفقود شده ایرانی هم وجود داره. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این زمینه به سوالات همکارم الهه روانشاد جواب میده.
این روز با توجه به همه مصوبه های سازمان ملل روزیه برای یادآوری این امر که روزنامه نگاران کشته می شوند. بیش از 90% پرونده هاشون حقیقت در آن روشن نمی شود و هیچ گونه دادرسی و دادخواهی در این رابطه انجام نمی شود.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خودش به این مناسبت نوشته روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران روزی است برای گرامی داشته یاد قربانیان و همچنین یادآوری وظیفه تضمین امنیت روزنامه نگاران به دولت‌ها. در همین بیانیه به روزنامه نگاران ایرانی به ویژه به یکی از اونها که 16 سال پیش ناپدید شده سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره می‌کنه.
در مجموع ما برای سراسر جهان 10 نمونه یا 10 مورد رو برای مبارزه با فراموشی انتخاب کردیم. آقای پیروز دوانی، روزنامه نگاری در سال 77 ناپدید شدند و تا امروز هیچ گونه اقدامی برای روشن شدن حقایق در رابطه قتل یا اعدام و یا ناپدید شدن ایشون انجام نشده، علی‌رغم آن که بسیاری از موارد در دادگاه انقلاب اسلامی، در روزنامه ها بسیاری از صاحب نظرانی که صحبت کردند بر این باورن که ایشون به دستور یکی از بلندپایه‌ترین مقامات قضایی کشور یعنی آقای محسنی اژه‌ای به قتل رسیده و در جنایات سیاسی سال 77 ایشون به قتل رسیدن همزمان با آنچه که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
آقای معینی، در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین نامه‌ای به رئیس جمهوری در مورد روزنامه‌نگار مفقود شده ایرانی وجود داره.
برای تمام 10 تن به رؤسای دولت یا مسئولین دولتی نامه نوشتیم، از جمله آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور. مواردی رو که در این رابطه طرح شده یا بوده با ایشون در میان گذاشتیم. این نامه به شکل عمومی بر روی سایتی که به همین مناسبت درست شده هست. یک بخش از کار ما حساس کردن افکار عمومی بود نسبت به مسئله روزنامه‌نگاران، بنابراین از عموم مردم خواستیم که این نامه رو برای آقای حسن روحانی ارسال کنند. در این نامه علاوه بر شرح ماجرای ناپدید شدن و عادلانه بودن وضعیت زندگی برای خانواده پیروز دوانی، خواستیم که آقای روحانی در این رابطه اقدام کنند با درخواست یک کمیسیون تحقیق و بررسی برای این کار. یادآوری میکنم که در زمان قتل‌های زنجیره‌ای چون این کمیسیون دولتی و سوی آقای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تشکیل شده بود، اما چه این کمیسیون و چه در دادگاه پرونده پیروز دوانی حذف شده بود. در همین نامه‌ای که برای آقای حسن روحانی ارسال شده ما تأکید کردیم که ایران در وضعیت نابسامانی به سر میبره در عرصه آزادی اطلاع رسانی. همکنون 48 روزنامه نگار و وب نگار در زندان هستند و ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
برخی از رسانه ها روز یکشنبه از پخش اخبار خودداری کردند. اگر خبرنگاران و رسانه ها تصمیم بگیرن یک روز از پخش خبر خودداری کنند، اون روز چگونه روزی خواهد بود؟ روز یکشنبه چگونه روزی بود؟
مثل این چند ثانیه سکوتی که من کردم، یعنی سکوت کامل در جهان بی اطلاعی و عملاً الان که ما امروز شاهدیم، یعنی آنچه که باید بدانیم را ندانستن، تیرگی و ظلمت. من این روز رو نمیتونم تصور کنم با آنکه امروز به شکل سمبولیک که داری از رسانه ها سعی کردم که این روز رو حداقل به عنوان یک روز بیخبری با مخاطبینشان تنها در رابطه با آزادی اطلاع رسانی و وضعیت روزنامه نگاران و وظیفه اطلاع رسانی روزنامه نگاران که میتونه خطراتی برای آنها در پی داشته باشه انجام بدن. امروز رادیو بین الملل فرانسه هیچ برنامه‌ای نداشت، برنامه خبری، و فقط در این رابطه صحبت کرده و چند تا رادیو محلی دیگر و حتی بین المللی. اما آنچه که قابل تصور اینه که ما حق دانستنمان با هر حمله به یک روزنامه نگار به شکل مشخص از بین خواهد رفت. یعنی حمله به روزنامه نگار، تهاجم به روزنامه نگار، قتل روزنامه نگار، زندانی کردن روزنامه نگار، محدود کردن حق اطلاع رسانی برای همه ماست و در این رابطه باید حساسیت داشت، از حقوق خود باید دفاع کرد، از جمله و مهمترینشون به نظر سازمان ما، سازمان گزارشگران بدون مرز، حق اطلاع رسانی و حق مطلع بودن.
گفتگی رو که شنیدید در مورد روزی بود به نام مسئولیت از مجازات عاملان جنایات علیه روزنامه نگاران که سازمان گزارشگران بدون مرز در این زمینه بیانیه نوشته بود. رضا معینی مسئول بخش ایران در این سازمان بود که به سوالات الهه روانشاد پاسخ میداد. مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه با انتقاد از تکنوازی و خوانندگی زنان در ایران از ارسال نامه‌ای با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داده. در همین زمینه بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر به مسئولان دولتی هشدار داد که در صورت توجه نکردن به آنچه دغدغه ها و خواسته های نمایندگان در این زمینه نامید، مجلس از اختیارات و حدود قانونی خود برای حل و بررسی مشکل استفاده خواهد کرد. حسین نقوی حسینی با اشاره به برخی فعالیت‌های دختران و زنان ایرانی در زمینه موسیقی گفت تکنوازی و خوانندگی زنان به گفته او یکی از حرمت‌هایی است که در ایران شکسته شده و افزود این موضوع ضد باورها و ارزش‌های دینی مردم ایران است. او اضافه کرد وزیر ارشاد و رئیس جمهور نسبت به رواج این موضوع مسئولند و باید پاسخگو باشند. در ماه‌های گذشته انتقادهای فراوانی از سوی جریان‌های محافظه‌کار در ارتباط به خوانندگی زنان صورت گرفته است. از جمله در اواخر مهر ماه سال جاری بسیج دانشجویی 40 دانشگاه ایران در نامه سرگشاده به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تکخوانی زنان اعتراض کردند. در مقابل پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی این وزارتخانه روز 28 مهر ماه اعلام کرد که پس از پیروزی انقلاب مجوز اجرای موسیقی توسط بانوان صرفاً برای مخاطبان زن صادر شده که همواره مورد تایید نظام بوده و تا کنون هیچ مجوزی برای اجرا و تکخوانی بانوان در حضور آقایان صادر نشده است. پایان نقل قول. در این میان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر متفاوتی در این زمینه ابراز داشته است. علی جنتی گفته است در مورد تکخانی خانم‌ها من نظر علما را مد نظر قرار دادند که قید دارند تکخانی و جمعخانی مهم نیست، بلکه مهم این است که مفسده نباشند. پایان نقل قول. با این همه در ماه‌های گذشته حضور و فعالیت زنان در برخی اجراهای موسیقی با مخالفت‌ها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است. برای مثال کنسرت گروه موسیقی عرفان که قرار بود در اصفهان بر روی صحنه برود به دلیل حضور نوازندگان زن لغو شد. این گروه قرار بود در جریان آیین افتتاح جشنواره بین‌المللی میراث معنوی و پس از آن در هنرسرای خورشید اصفهان برنامه اجرا کند.
کارنامه. من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. 19 جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور ایران بعد از 5 ماه شنبه شب برگزار شد. انتظار می‌رفت که توی این نشست درباره موضوعهای بحث برانگیز فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی صحبت بشه، اما خبرگزاری فارس گزارش داده که فقط درباره ساماندهی پیامک‌های انبوه تصمیم گیری شده. از رضا جمالی بشنویم.
19 جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی شامگاه شنبه 10 آبان برگزار شد که این شورا از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون جلسه ای نداشته است. آنچه که خبرگزاری های مهر و فارس از این نشست منتشر کردند تنها خبر کوتاهی است درباره ساماندهی پیامک های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی که گفته شده بررسی آن مورد تایید همه اعضا قرار گرفته است. پیش از این گفته شده بود که عدم ارسال پیوست فرهنگی برای سرویس های ارتباطی در فضای مجازی و تلفن همراه از جمله دلایل تأخیر در برگزاری جلسات این شورا بوده است. در ماه‌های گذشته قوه قضاییه ایران با تعیین ضرب العجلی 3 ماهه به وزارت ارتباطات از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی خواسته بود تا با برگزاری جلسه آن شورا درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و محدودسازی اینترنت پرسرعت تصمیم گیری شود، اما هر بار بنابر دلایلی برگزاری این نشست لغو می‌شد، تا جایی که اوایل آبان ماه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی تلویحاً تهدید کرد که اگر رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی شرکت نکند، رئیس یکی از قوای مقننه یا قضایی ریاست جلسه را بر عهده می‌گیرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان درباره اهمیت برگزاری جلسه 19 شورای عالی فضای مجازی به رادیو فردا می‌گوید:
رسانه‌های اصولگرا وزارت ارتباطات را متهم می‌کردن تلویحاً که در برگزاری جلسات این شورا به نوعی کارشکنی می‌کنه. از سوی دیگه وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که برگزار نشدن جلسات شورا به این دلیل بوده که صورت جلسه مناسبی برای این شورا تعیین نشده بوده. برگزاری جلسه شورای فضای مجازی از اون جهت اهمیت داره که برخی از موضوعات در ماه‌های گذشته موضوع چالش دولت و بقیه دستگاه‌ها بوده و منتقدان اعتقاد داشتن که باید این موضوعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری بشه، که از جمله اونها تلفن‌های همراه نسل سوم و نسل چهارم بود که آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید نسبت به اون اعتراض کرده بود و برخی از نمایندگان مجلس هم گفته بودند که باید ارائه این خدمات باید در شورای عالی فضای مجازی صادر بشه.
با اینکه در نامه اخیر قوه قضاییه به وزارت ارتباطات تاکید بر امکان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و ارتباطی شده است، اما محمود واعظی وزیر ارتباطات هر گونه اقدام در این زمینه را به تصمیم شورای عالی فضای مجازی منوط کرده است. شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای نوبنیادی است که در سال 1390 با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. اعضای آن شامل سران سه قوه، وزرای فرهنگ، ارتباطات، اطلاعات، علوم، فرمانده کل سپاه و نیروی انتظامی به همراه دادستان کل کشور و رئیس صدا و سیما هستند.
رضا جمالی گزارش میداد. اما بریم به بروکسل، پایتخت بلژیک، که یک نمایشگاه در اونجا برپا است که در اون یاد افرادی که در جریان سلطه آلمان نازی در زمان هیتلر به هم‌نوعان یهودیشون کمک می‌کردند، گرامی داشته شده. در این نمایشگاه نام عبدالحسین سرداری، ایرانی انسان دوست، هم به چشم میخوره. از بنیامین سعد بشنویم.
گالری اسپاسماگ در بروکسل یاد افرادی را که همزمان با نسل کشی یهودیان در دوران رهبری آدولف هیتلر زندگی هم نوعان خود را نجات می دادند گرامی داشت. این نمایشگاه با نام درستکاران در بروکسل برپا شده و بیشتر کسانی که در این نمایشگاه از آنها نام برده شده است شخصیت‌های کمتر شناخته شده، مسلمان و از شهروندان کشورهای خاورمیانه هستند. در میان نجات دهندگان شهروندان یهودی نام عبدالحسین سرداری، دیپلمات ایرانی و مسئول امور کنسولی ایران در پاریس در سال 1940 میلادی نیز به چشم می‌خورد. این دیپلمات ایرانی توانسته بود از فرستادن حدود 2000 شهروند یهودی به سوی کوره‌های آدمسوزی آلمان نازی جلوگیری کند و جان آنان را دست کم برای مدتی نجات دهد. در زمانی که آلمان نازی بر قسمتی از خاک فرانسه مسلط شد، شماری از یهودیان ایرانی در پاریس اشغال شده زندگی می کردند و این خطر وجود داشت که نیروهای اس اس و گشتاپو آنان را نیز همانند دیگر یهودیان فرانسه شناسایی کرده و راهی اردوگاه‌های مرگ کنند. اما عبدالحسین سرداری با اقدامات گوناگونی در صدد حمایت از یهودیان ایرانی در فرانسه برآمد و برای مدتی آنان را نجات داد. اما هنگامی که هیتلر هیتلر در صدد اجرای طرح موسوم به حل نهایی مسئله یهود برآمد و قصد اعزام همه یهودیان فرانسه به اردوگاه ها را کرد، آقای سرداری با استفاده از گذرنامه‌های سفید ایرانی در بخش کنسولی سفارت به آنها و نیز به شمار نامعلومی از یهودیان فرانسوی گذرنامه ایرانی اعطا کرد تا از مرگ رهایی پیدا کنند. آقای سرداری پس از جنگ جهانی دوم نیز به عنوان کاردار سفارت ایران به بروکسل اعزام شد و در سالهای دهه 50 میلادی در شرکت ملی نفت ایران کار کرد و در سال 1981 در لندن درگذشت.
بنیامین سعد گزارش میداد. این پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا است. بمونید با ما تا ثانیه های دیگه سرخط خبرها رو بشنوید و ویژه برنامه 444 روز رو.